شرکت فعال در این
بارلا ها این انسان های به کپی
خداوند به زندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیانان عزیز شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و گفتگو در خصوص مطبوعات عصر پهلوی اول. ما در برنامه قبل هم جنبندی داشتیم در خصوص نشریات بانوان در دوره پهلوی اول و همین که وارد بحث در خصوص نشریه قرن بیستم که توسط مرحوم میرزاده عشقی منتشر می شد گفتگو کردیم، بیشتر در خصوص زمانه میرزاده عشقی و روحیات افرادی جوانانی نظیر میرزاده عشقی که هم رویکرد ضد استبدادی داشتن هم رویکرد ضد استعماری داشتن و درگیری جدی هم با رضاخان پهلوی پیدا کردن. در این برنامه توفیق داریم خدمت جناب آقای علی اکبر کرمانی باشیم و همچنین جناب آقای سیروس سعدوندیان، هر دو بزرگوار از محققین و پژوهشگران تاریخ معاصر هستند. خدمت عزیزان سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و استاد سعدوندیان سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم
انشاءالله.
ما عرض سلام خدمت آقای دکتر حقانی، جناب کرمانی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون آقای کرمانی. اگر اجازه بدید پیرو همون جلسه قبلیمون باز به قرن بیستم عشقی و شخصیت مرحوم عشقی بپردازیم و مندرجات نشریهش در این جلسه بیشتر انشاءالله اگر مطرح بشه باعث اطلاع فزونتر شنوندگان محترم خواهد شد. منتها قبل از اینکه وارد این بحث بشیم این نکته ای رو میخواستم به عنوان سوال مطرح بکنم و اون این که ما بعد از مشروطیت شاهد این هستیم که روزنامه نگاران ما یا حداقل چند روزنامه مهم در ایران رو شاعران سرپرستی میکنن، شاعران سردبیری میکنن و اونها اساسا منتشر میکنن. قرن بیستم یک نمونه است، طوفان فرخی یک نمونه دیگه است، نوبهار ملک الشعرای بهار نمونه دیگری هست، نسیم شمال و ما موارد متعددی داریم. این چه پدیده ایه؟ یعنی چی میشه بعد از مشروطیت شعرا وارد عرصه روزنامه نگاری میشن و البته سیاست؟
بله، من خودم به این موضوع برام خیلی جالب توجه بوده. همونجوری که حضرت عالی هم اشاره کردین، افرادی که نام بردین همه روزنامه نگاران صاحب نام عصر خودشون بودن و همشون هم شاعر بودن. اول این چیزی که به ذهن انسان میرسه با توجه به جایگاه شعر در اجتماع ایرانی، من اینطور به ذهنم میرسه که شاید روزنامه نگاران ما میخواستند از ابزار شعر و کاربرد شعر و نفوذ شعر در جامعه استفاده بکنن، حرفاشون رو و پیامهاشون رو با شعر میگفتن. شاید این اینجور باشه، بشود اینجور هم توجیه کرد، چون به هر حال باید روی این موضوع بسیار جالبی که شما گفتین قشنگ فکر بشه. تصور من این هستش که میدونید که ایرانی جماعت با شعر یک پیوندی داره به خلاف بقیه ملت ها. مردم ایران با شعر کلامی رو اگر میخواستن بر سر زبان ها بندازن، اون رو با شعر و آهنگینش میکردند تا به سر زبان ها بیفته. تصورم این که این روزنامه نگاری شاعران در ادامه این روحیه هست. فرض بفرمایید، حالا مثال بزن، میرزاده عشقی خب علیه جمهوری رضاخانی خیلی صحبت کرده، خیلی مقاله نوشته، مقاله های بسیار آتشین، اما هنوز که هنوزه بعد از نزدیک به فرض بفرمایید 90 سال از آن دوران از مقاله ها جز محققان و تاریخ نگاران خبری ندارن، اما شاید حتی مردم عادی از اشعار میرزاده عشقی در هجو جمهوری و رضاخان و اینا هر کدوم یکی دو بیتی چیزی سر زبان ها باشه. میخوام این قدرت شعر رو، احتمال میدم این آقایون آگاه بودند از قدرت شعر و خواستند از ابزار شعر هم استفاده کنند. اما کلن این که چرا روزنامه نگاران شاعر به شعر میپرداختن، اون چه که من گفتم میتونه یک جنبه باشه. این سوال میتونه جوابهای زیادتری از اون چه که من خدمت شما عرض کردم داشته باشه.
بله خیلی ممنون. ذوق لطیف ایرانیه. بله. در صورت سعی میکنه خیلی از حرفاش رو در قالب شعر بگه. من وقتی شما صحبت میکردید یاد این خاطره افتادم، کسی برام تعریف میکرد که وقتی رضا شاه داشت از ایران میرفت، یعنی سوار اتومبیل شد داشت تهران رو ترک میکرد، زنای تهرانی به اصطلاح چادر سرشون کردن اومدن بیرون، همونایی که 6 سال نمیتونستن از خونه با چادر بیرون بیان، و میخوندن دست جمعی که وقتی که مهتر بودی از حالا بهتر بودی. یعنی این واقعا یک دنیا، یعنی یک تاریخ توش هست دیگه. در دو بیت یک تاریخ وجود داره و ذکر میشه با اونم به شکل شعر که تا الان هم باقی مونده. خب ما یکی از آقای صدانی بخش، شما تو این حوزه ورود شاعران به عرصه روزنامه‌نگاری اگر مطلبی دارید بفرمایید.
من کاملا با اون چه که جناب کرمانی فرمودن موافقم، به خاطر اینکه قالب اندیشه ایرانی اصولا شعره. ایرانی منظوم می اندیشه. و بعد یک چیز رو هم قابل نشیم، اون این هست که در شعر شما موجز صحبت میکنید، پیام پرتر منتقل میشه. با یک تک مصرع یا با یک بیت میشه گفتگویی یا مطلبی رو که در حد چندین صفحه هست خلاصه کرد و اینو منتقل کرد. طبیعیه که نثر دیر، حتی امروز به خودمون نگاه کنیم، ما معمولا نثر رو دیرتر به ذهن میسپاریم. کسی رو من به یاد ندارم که نثری رو حفظ کرده باشه، حالا به هر قصدی، مگه با کلی مرارت، ولی به هر کسی، از روستایی حالی ایرانی گرفته تا بچه ها هم نگاه بکنید میبینید که زبان، منهای زبان، بیاد داشته هاشون در عرصه ادبیات یا حتی در عرصه حزن، شوخی یا هر مقوله دیگهی شعره. یادمون نره مردم ما حافظ میخونن و بر اساس حافظ فردای خودشون رو میبینن، شاهنامه میخونن، مولانا میخونن، سعدی میخونن، و اصولا ساختار این ذهن از آغاز منظوم بوده و بیشتر از نثر، شاید حتی بشه گفت نثر اصلا به یاد ماندنی و حتی در حد گزینگویی هم سخته که شما یک کلمه قصار رو بخواید حفظ بکنید. بنابراین هر وقت مثلی میشنویم غالبا شعره یا یک تک مصرع از یک بیته.
بله. حتی ضرب المثل های ما بیشتر شعر هست یا
بله،
آنچه که ما ارتباط میخواستیم برقرار بکنیم. حالا یه نکته دیگه هم من به ذهنم رسید، و اون که زبان شعر در این حال که توش ایجاز هست، یک امکانی هم هست با توجه به اینکه جامعه ایرانی تا قبل از انقلاب اسلامی هرگز یک آزادی واقعی رو تجربه نکرده بود، یا حالا در یک چند مقطع یک ساله و دو ساله و اینا بگذاریم، کلن از 2500 سال پیش که ما تاریخ مدون داریم، ما آزادی که هر کس هر چه که دلش میخواد بگه نداشته ایم. شعر این امکان رو میداد به گوینده و به صاحب فکر که اندیشه هاش رو بدون اینکه دچار خطر خاصی بشه در قالب شعر بیان بکنه. خود اینم باز این توانایی است که شاعران بعد از عصر مشروطیت، که شاعران بعد از انقلاب مشروطیت وقتی که دچار دیکتاتوری رضاخانی میشن میان به شعر پناه میارن، و بعد دوره پهلوی دوم اگر نگاه بکنید بسیاری از اندیشه های سیاسی و اجتماعی و درد دل های مردم در قالب همین شعر بیان میشه، که از خطرات صحبت کردن صریح و گفتار به اصطلاح غیر شعر و منصور در امان باشند.
بله، حتی ما نباید فراموش بکنیم که ما یک دوره، یعنی یک نهضت با شکوه رو هم پشت سر گذاشیم، و این نهضت خیلی ها رو حداقل در این سطوح نخبگان اینها رو وارد عرصه کرد که شعران بالاخره در شاید صف مقدم این بودن، اینها با یک آرزوها و آمالی وارد جریان مشروطیت شدن، بعدها به واسطه اتفاقاتی که رخ داد دچار سرخوردگی شدن، این سرخوردگی با آمدن رضاخان و دیکتاتوری بعد از کودتا تشدید شد و به طور طبیعی وقتی شاعری که وارد عرصه سیاست شده حالا قصد داره با در قالب شعر با دیکتاتوری مبارزه بکنه تا بتونه مشروطیت رو اعاده بکنه که قصد خیلی از اینها همین بود. یکی از مسائلی که ما در دوره پهلوی اول حداقل در اون مقطعی که هنوز به چیز نرسیده، به سلطنت نرسیده، یعنی در اون مقطع شاهدش هستیم، ماجرای جمهوری خواهی بود و باستابی که این ماجرا در کشور پیدا کرد. خب هر طبقه و طیفی با توجه به نقطه نظرات خودش یا با توجه به منافع یا دیدگاه‌ها در مقابل این پدیده موضع‌گیری کرد. خب ما نظامی‌ها رو، حداقل بخشی از نظامی‌هایی که تحت فرمان رضاخان هستن رو می‌بینیم که به شدت دنبال تر جمهوری خواهی هستن، در تهران رژه میرن، تهدید میکنن، در ایالات حکام نظامی یا فرماندهان قشون دنبال تر جمهوری خواهی هستن، در تهران مردم، علما، شعرا، رجل سیاسی در مقابل جمهوری خواهی رضاخانی موضع گیری میکنن، روحانیت و مرجعیت شیعه در این خصوص موضع گیری میکنه. یکی از مسائلی که در قرن بیستم هم دیده میشه و در حیات مرحوم عشقی شاید بشه گفت جزء اون نقاط برجسته است، مثلا در اون سالهای پایانی زندگی ایشون، مبارزه با جمهوری خواهی رضاخانیه. در این خصوص آقای رنجبر اگر توضیحاتی بفرمایید ممنون میشه.
بله، تقریبا میتونم بگم که اصلا قرن بیستم، روزنامه قرن بیستم، شاخصه و وجه ممیزش همین مبارزه با جمهوری رضاخانی است. مندرجات قرن بیستم در ارتباط با مسئله جمهوری هم به صورت مقاله و غیر شعر و نثر هست، هم در قالب شعر. اگر کسی مراجعه کنه به دیوان میرزاده عشقی و اشعار میرزاده رو بخونه، متوجه میشه که تقریبا، من این رو میخوام بگم که تقریبا این دو سه سال بعد از کودتا تا کشته شدن میرزاده رو، تاریخش رو ورق به ورق میتونه توی این اشعار ببین. اگر کسی دیوان میرزاده عشقی رو ورق بزنه و بخونه، متوجه میشه که این دیوان و این اشعار که نوعاً اکثر این اشعار در همین روزنامه قرن بیستم به چاپ رسیده، عرض کردم اکثرش و نه همش، به ویژه اون قسمتایش که مربوط به جمهوری میشه، متوجه میشه که این دیوان در حقیقت یک نوع تاریخ یا مختصر تاریخ این دو سه ساله بعد از کودتا تا کشته شدن میرزاده عشقی هستش. نقطه اوج کارهای سیاسی میرزاده عشقی همین مخالفتش با جمهوری. شعر بسیار بلند دریغ از راه دور و رنج بسیار که جمهوری نامه نام گرفته و بعضی ها معتقدند که این مال میرزاده عشقی نیست، ولی اجماع حداقل اکثریت صاحب نظران معتقدند مال خود میرزاده عشقی است. این اولین بار اگرچه به صورت شبنامه در آمد، ولی بعد در همین روزنامه قرن بیستم چاپ شد و میگویند یکی از عوامل یا یکی از دلایل و اسباب شهادت یا ترور کشته شدن میرزاده عشقی چاپ همین اشعار بود در روزنامه قرن بیستم. من عرضم این استش که ما نمیتونیم بگیم این به اصطلاح روزنامه قرن بیستم جز مخالفت با جمهوری رضاخانی، من اصلا توش چیزی نمیبینم. مخالفت با رضا شاه و دیکتاتوری رضا شاهه و بعد مخالفت با مشخصاً با داستان جمهوری. از اشعار بسیار عالی که از ببخشید من می‌خواستم بگم که در روزنامه قرن بیستم نه فقط از شعر و مقاله، از کاریکاتور هم استفاده می‌شده در مخالفت با جمهوری و دیکتاتوری رضاخانی. از مشهورترین کاریکاتورهایی که در روزنامه قرن بیستم به چاپ رسید اون اسکناسی عکسی بود که از یک اسکناس، یک ورقه اسکناس یک تومانی زمان ناصرالدین شاه ایشون چاپ کرده بود و روش یه مقدار کار کرده بود، نقاشان و طراحان لوله توپی گذاشته بود روی اون و جز به جز شهر داده بود. گفته بود که مثلا این عدد یکی که روی اسکناس شما میبینید یعنی از این به بعد مملکت ما با یک اراده و با یک نفر قرار است که اداره بشود. خب خود این نشون میده که قرار چی بشه. بعد میگه این عکس ناصرالدین شاه که روی اینه، چرا من اسکناس ناصرالدین شاهی رو بردم؟ میگه قرار است از این به بعد مملکت به شیوه ناصرالدین شاهی و به شیوه بستر هرکه هرکه زمان ناصرالدین شاه اداره بشه. خلاصه برای هر چیزی آمده توضیح میده. یا مقاله به اصطلاح عرض شود، یا شعر جمهوری، همون جمهوری نامه، یکی باز دیگه از اشعاریست، یکی از مواردیست که ما در مخالفت میرزاده عشقی با مسئله جمهوری میبینیم. من انشالله در سوالهای بعدی مطالب دیگه رو باز خواهم کرد خدمت شما در همینجا.
بله خیلی ممنون. اگر اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد خدمت شنوندگان محترم هستیم با ادامه بحث. وقتتون بخیر باشه شنوندگان و محترم، با ادامه برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و بحث در خصوص نشریه قرن بیستم که توسط مرحوم میرزاده عشقی منتشر میشد. جناب صدوندیان عزت‌عالی، در خصوص مقابله عشقی با جمهوری خواهی، متوجه به این که بالاخره عشقی نقد به سلطنت دوره قاجار هم داره، حالا چطور با جمهوری خواهی رضاخانی مخالفت میکنه؟
شاید بهترین پاسخ این باشه، یعنی چیزی که خود مرحوم عشقی میگه در اون مقاله مشهور آرم جمهوری، میگه آرم لغتی است فرانسه، خدا پدر فرانسه را بیامرزد که تمام جوجه فکلی های ما را به اصطلاح خودشان آدم کرده و از مشروط خواهی هم گذرانده جمهوری طلب نموده است. بنابراین برای آدم اندیشمندی مثل مرحوم عشقی که جامعه خودش خوب میشناسه، میدونه که پیدایی این چنین زمزمه ها کاملا غیر طبیعیه. هنوز ما از حد رژیم مشروطه سلطنتی نگذشته چه اتفاقی افتاده که یک بار جمهوری طلب شدیم؟ یادمون نره طبق اون چه که در ایران سنت بود، میبایستی که سلطنت یک کیانی میداشت. معمولا هم تمامی سلاطین ما یا رئیس ایل بودند یا کسی در این حد، کم پیش میومد که تک نفری مثل رضاخان با بدون هیچ پیشینه حکومتی بیاد و سلطنتی رو قبضه بکنه. از زمانی که شروع کردن، از حدود سالهای حتی بعدها، یعنی 1105 که قصد این بود که قاجاریه رو به طور کامل مزمحل کنن و دستور رفت، حکم کرد که به قاجاریه فحش و فضاحت داده بشه چه در مجلس چه در عرصه جراید، خب طبعاً به اندیشه چیز دیگری، یعنی گرفتن کل ایران و سلطنتیشون، در ابتدا نمیتونست بیاندیشه، چون شاید این تصور رو داشتن که شدنی نیست، البته چیزی که بعدها شد با کمک مجلس مؤسسان. بنابراین رفتن به طرف جمهوری که به یک باره تمامی اون پیشینه مربوط به تاریخ سلاطین شستشه، به کنار بره و برخلاف سیر زمانه که هنوز مشروطیت قورت داده نشده، هنوز به تنین سرزمین ننشسته، یک باره بحث جمهوری پیش اومدن خب کاملا غیر طبیعیه. اندیشمندی مثل میرزاده، بزرگواری مثل شهید مدرس طبعا این مقوله رو میدونستن. به همین علته که در جبهه اون سوی، یعنی در جبهه جمهوری خواهان، شما کمتر نام‌آوری میبینید، مگر کسی مثل مرحوم عارف قزوینی که خب تشتت‌های فکری اون روزگار رو طی یکی از این برنامه‌ها یک اشاره‌ای بهش کردیم. اگر مجالی بود من به مقوله کل اون چیزی که در مطبوعات این روزگار دیده میشه، یعنی سنوات بین 1300 تا 1310 تا 1305 یه اشاره کلی خواهم داشت.
بله خیلی ممنون. ما حتی تجربه هم نشون داد که میشه هم تجربه ترکیه هم تجربه رژیم هایی که تو این 30-40 سال اخیر در منطقه خودمون شاهدش بودیم، تجربه نشون داد که میشه به نام جمهوری هم سلطنت کرد. یعنی 20 سال 30 سال 40 سال به اندازه عمر یک پادشاه سلطنت کرد. شما مثلا محمد علی شاه نهایتا نزدیک 2.5 سال سلطنت کرد، اما میبینید که مثلا فلان رئیس جمهور 20 سال 25 سال قضاوی
بعدش هم پسرشو میذاره
مثلا تو مصر مبارک داشت جمال مبارک رو میذاشت، قذافی داشت پسرش رو میذاشت، صدام قرار بود پسراشو بذاره. بله
به واقع شمالی.
بله کره شمالی هم همینطور. به واقع میشه گفت به واسطه همون کیان یا بی پشتوانگی از جهت خانوادگی، رضا خان راهی رو فکر نمیکرد که بتونه از طریق اون به قدرت برسه الا جمهوری، و این جمهوری هم واقعا جمهوری قلابی بود. در دو مقطع تلگرافخانه های کشور یعنی ایران خیلی شلوغ شد از بس که تلگراف جعلی به مرکز ارسال میشد. در یکی از اسناد میخوندم که تلگرافچی در تبریز در ماجرای جمهوری خواهی شکایت کرده که از صبح به قدری تلگراف به تهران مخابره کردم در باب اینکه فلان صنف یا فلان گروه خواهان جمهوری هستن و واقعا هم نبودن. یعنی من خودم داشتم میزدم، یعنی ایشون میگه من خودم میزدم، دیگه انگشتانم به درد آمده از بس که تلگراف قلابی و جعلی فرستادم. و اگر واقعا مقاومت جانانه شهید مدرس و شخصیت‌های نظیر مرحوم عشقی و میدانداری مردم نبود، چون رضا خان به هر ترتیب بود می‌خواست این کار رو عملی بکنه و در فروردین دوم فروردین 1303 شمسی تهران شاهد نبرد تن به تن رضا خان شخصا و نظامیان او با مردم در بهارستان و در مجلس شورای ملی آن زمان بود که مؤتمن الملک حسین پیرنیا رئیس مجلس وقتی این صحنه رو میبینه میگه برای اولین باره که میبینم یک نخست وزیری آمده و با مردم خودش داره گلاویز میشه و زد و خورد میکنه. خب جناب آقای کرمانی، قرار بود قدی در خصوص مندرجات قرن بیستم صحبت بکنیم، اگر نکته دیگه به نظرتون میرسه بفرمایید، ممنون میشیم استفاده میکنیم.
نکته خاصی من در این زمینه به نظرم نمیرسه. من قرن بیستمی رو که من ورق زدم و دیدم فقط میتونم بگم که انگار این قرار بوده است ارگان مخالفت یا مخالفان با رضا شاه باشه، رضا خان پهلوی اون موقع باشه. آنچه که در قرن بیستم مشاهده میشه اشعار بسیار بسیار نغز و ساده و روانی است که بعدها مردم هم میخوندن و خود من خیلی خیلی از اون منظومه ترجیبند یا ترکیب بند جمهوری که
میشه اشاره بکنید.
بله شعری که تقریبا همون گم طولانی، اولا نمیشه همشو خون، دقیقاً به کل مراحلی که حتی مرحله‌ای که شما اشاره کردید این رو اومده در قالب شعر گفته، تا برسه به سیلی زدن به چهره حضرت شهید مدرس، تا خیلی کارهای دیگه و حق بازی هایی که رضا خان و زدوبنداش و این تلگراف هایی که خود شما گفتید، حتی این موضوع رو هم ایشون اشاره کرده در این منظومش. و اولش این هست که ذلت ها کشید این ملت زار، دریغ از راه دور و رنج بسیار. و این ترجیبند کل این منظومه هست. عرض کردم یک دوره کامل تحرکات و اقدامات رضاخان پهلوی برای رسیدن به جمهوری و فعالیت های مخالفانش و حتی اقدامات شهید مدرس و کل این ماجرا رو آورده. و اهل فن و معاصران میرزاده عشقی معتقدن که همین این بود که کار میرزاده رو ساخت و دو نفر از عوامل رضاخان آمدند و در خونه ایشون رو ترور کردند که فرداش در بیمارستان ایشون درگذشت.
بله، میرزاده عشقی جان خودش رو در راه مبارزه با استبداد رضاخان.
ببخشید من یک نکته ای رو میخواستم خدمت شما عرض بکنم و خدمت شنوندگان عزیز، به ویژه نسل جوان ما که احیانا مستمع هستند و گوش دارن میدن این برنامه رو. ما در این برنامه به ویژه خود بنده خیلی از میرزاده عشقی تجلیل کردیم. ما از میرزاده عشقی تجلیل میکنیم که در مقابل دیکتاتوری رضا شاه ایستاده، با جوانی و در سن 30 سالگی یا 31 سالگی به دست عوامل رضا خان کشته میشه و جان خودش رو از دست میده. و در برنامه های قبلی چه خود بنده چه جنابالی و چه جناب آقای صدوندیان اشاره کردن به اوضاع اون روز ایران و جهان که اصلا یک جور سرگشتگی و یک جور سردرگمی و خیلی مسائل دیگه‌ای بوده است. و ما انتظار نداریم از یک جوان 30 ساله 31 ساله که در تمام اقوال و اعمال و کردار و گفتارهاش درست عمل کرده باشه. ممکنه کسی علاقمند بشه بره دیوان میرزاده عشقی رو به هر ترتیب بخونه. در اونجا اینجور نیستش که من یا جنابالی یا آقای سردانیان یا هر کس دیگه‌ای که از ایشون مثلا داریم صحبت میکنیم و از نقش ایشون و از نقش بارز ایشون در مقابله با دیکتاتوری رضاخان بعد اینجور مستفاد بشه که هرچی که ایشون گفته درسته. مطالب نادرست هم هست، اشعاری که چندان مناسب نیست در دیوان ایشون ممکنه دیده بشه، ما از نظر فکری و عقیدتی عرض کردم.
بله خیلی ممنون. در صورت مرحوم میرزاده عشقی جان خودش رو در راه مبارزه با دیکتاتوری پهلوی از دست داد توسط عوامل رژیم رضاخان، به شهادت رسید و همونطور که اشاره هم شد مرحوم مدرس، شهید مدرس، تشییع جنازه میرزاده عشقی رو تبدیل کرد به یک میتینگ کاملا سیاسی گسترده بر ضد رضاخان. برنامه بعدی هم ما رو همراهی بکنید با ادامه بحث در خصوص وضعیت مطبوعات در عصر پهلوی اول. شما همیانان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم تا وعده دیگری که خدمتتون میرسیم.
برنامه تاریخ معاصر رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. با ما همچنان در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30135. و اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه آوای قانون توجه بفرمایید با موضوع مهریه. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه.
حادثه غیر منتظره در منطقه